670 AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید که برنامه های تا چند سال قبل رو داره و یا با رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. ضمناً در آغاز برنامه مایل هستم این نکته رو عرض کنم که از فردا عازم سفر اروپا هستم و مدتی در خدمتتون نخواهم بود، ولی به لطف محبت دوستان و همکاران برنامه‌های گذشته در همون ساعت مقرر بازپخشی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صدا میاد؟
بله صدا خوب است، بفرمایید.
سوال کوتاهی دارم آقای دکتر. خواهش میکنم درباره مناسب ترین سیستم حکومتی ممکن برای ایران، اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، یعنی هم مناسب باشه و هم ممکن، صحبت بفرمایید.
من...
توضیح شما از رادیو گوش میدم.
من البته توضیح زیادی ندارم چون گفتگویی از این قبیل. بذارید من این نکته عرض بکنم، اگر شاید پرسشی بود بفرمایید. من میدونید اگر قرار باشه بر اساس آنچه که هم اکنون میشناسیم در یک سمت شما جامعه سرمایه‌داری رو داشت باشید و اون طرف جامعه کمونیستی یا مارکسیستی، در میان اون به نظر من یه نوع سوسیالیسم هست، مثلا سوسیالی که دو تا ویژگی رو با خودش همراه میکنه، یکی لیبراله یعنی با مفهوم و مسئله آزادی و آزادگی کار داره، و یکی دموکرات هست یعنی اساس حکومت رو بر نظر مردم و حق مردم میدونه، نه آنچه که به عنوان سوسیالیسم علمی است که به یک اعتبار معادل مارکسیست و کمونیسته. من اون حکومت رو برای همه جای دنیا مناسب میبینم. البته اینکه در هر کشوری و در هر شرایطی این سوسیالیسم چگونه میتونه کار خودش رو آغاز کنه و رشد کنه موضوع مختلف و متفاوتی است، ولی نه در میان این سه راه حل چپ و راست و میانه، بدون تردید میانه رو دارم، به ویژه این که معمولا این مفهوم سوسیال دموکرات با و لیبرال با مفهوم انسان و اصول اخلاقی سازگاری و همخوانی داره، و با توجه به شرایط ایران همچنان این نظر رو به عنوان کل این مجموع و سیستم میشناسم. اما درباره بقیهش و جزئیاتش دو چیز مطرحه. یکی بر اساس همین باور که اراده مردم است که تعیین کننده نوع حکومت و محتوای حکومته، باید اون رو به موقع اون زمان که آزادی، آگاهی و امنیت وجود داره به رأی گذاشت، چون اگر آزادی، آگاهی و امنیت نباشه انتخابات فقط یک بازی است برای رسیدن به هدفهایی که غالب اوقات عکس انتظار و یا احتیاج مردمه، و این چیزیست که باید بقیه تصمیم بگیرن یا همه تصمیم بگیرن و نظر بدن. ولی عرض کردم با اون سه تا شرط گرفتاری که همکنون در خاورمیانه وجود داره این است که حتی به نظر من در ترکیه اتفاق افتاد، چه رسه به جاهای مانند مصر که بدون آزادی و آگاهی و امنیت انتخابات رو صورت دادن و اون هدف از انتخابات این است که گروه یا حزبی که بتونه توانایی جمع کردن مردم رو از راه درست یا غلط، خوب یا بد، از طریق بیان واقعیات و حقایق و یا فریبکاری انجام بده میتونه برنده بشه. و اینجاست که در حقیقت ما خطر بزرگی رو میپذیریم که رانندگی رو به دست یک آدم ناشناخته میدیم که معلوم نیست توانایی رانندگی داشته باشه یا نداشته باشه. و اون چیزی است که همکنون در ترکیه به نظر من در خودش نشون میده، گرچه در 11 سال قبل با یه رأی اکثریتی آمدن، ولی این رأی اکثریت آزادی و امنیت و به هر حال آگاهی نداشت. همین وضعیت به نظر من در انتخابات مصر بود و به همجد بود که با اون عجله هم ترتیب انتخابات رو دادن و هم بعدن تصمیمای بزرگ و مهم رو گرفتن و حالا یه جدالی در میان مردمی که مختلف متفاوت فکر میکنن و ای بسا اکثریت رو دارن با اون اقلیتی که قدرت رو به دست گرفته و حالا میتونه از اون استفاده و سوء استفاده کنه درگیر شدن. به همجد که مهم اینه که هر نوع تصمیم اصولی و اساسی با یه حد اقلی از آگاهی ولی همراه با آزادی و امنیت همراه باشه تا بشه به این رأی اعتماد و اطمینان کرد و بعدم همیشه جا برای تغییر اون رأی، نه فقط استناد به تصویب گذشته، باید وجود داشته باشه اون زمانی که یه درصد ای بسا کمی در 15% دوباره میخوان آنچه را که یک بار به رأی گذاشته شده مورد سوال قرار بدن. یه مقدار اصولی تو این زمینه به نظر من میتونه تا حدودی حافظ منافع مردم و ملت و یا منافع ملی باشه. در غیر این صورت باز از یه نوع بازی به یه بازی دیگه که برمیگرده به این که بازیگران چند روز دانایی و توانایی دارن و یا چند روز به واقعیت و حقیقت دور یا نزدیک هستند، اون وقت باید منتظر اونها بود به جای اینکه خودمون تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. سفرتون بخیر. تشکر می‌کنم.
لطف و محبت دارید. دست دارم. مرسی.
خداحافظ.
خواهش می‌کنم. رادیو ران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام. خوبتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
حاج سوال من اینه که این دوگانگی که بعضی موقع ما در مثلا مسائل مختلف داریم، مثلا راجع به یه مسئله یکی یه چیزی میگه قبول میکنیم، همون چیزی یکی دیگه میگه قبول نمیکنیم، این ربطی داره به اون بایپولار مسئله یکیه یا اینکه
نه؟ ببینید، بایپولار یا ماجرای دو قطبی بودن یا منیک دپرشن یه مجموعه ای از ویژگی های روانی است. فرض بفرمایید آدمی که در حالت منیک و شیدایی است بسیار پر انرژیه، در حالی که آدم افسرده انرژی نداره. آدمی که در مرحله شیدایی هست به خواب کمی احتیاج داره و با اونم کاملا سر حاله. آدم افسرده با خوابش مشکل پیدا میکنه، اگرم زیاد بخوابه تازه خود اون خواب براش خستگی میاره. آدم که شیدایی و سرخوشی داره بسیار خوشبین و مثبت، حتی خوشخیال و ملنگ و مشنگ میشه، در حالی که آدم افسرده با حالت بدبینی تمام و کمال و عدم اعتماد و اطمینان به خودش و دیگران و ناامیدی زندگی میکنه. آدم شیدا و سرخوش دست به هر ریسک و خطری میزنه، برای که هم برای خودش توانایی های به نوعی باور داره، هم از جانب دیگه فکر کنه جهان به میل و کام او میچرخه، در حالی که آدم افسرده حتی قدم‌های کوتاه محکم مطمئن رو بر نمی‌داره. اون ماجرا موضوع دیگریست، ولی اینکه من حرفی رو از یک کسی میپذیرم و از دیگری نمیپذیرم برمیگرده یک به اینکه کی گفته، دو به نظر من انگیزه اون آدم و هدف اون آدم چه، سه خود من در چه حالی هستم. ولی وقتی که شما با یه آدم سالم و تا حدودی متعادل روبرو هستید، باید حرف حق رو بپذیره از دهان و زبان هر کسی و حرف ناحق رو رد کنه از جانب هر فردی، چون ملاک درست و غلط یا خوب بودن حداقل از نظر او، تا اینکه به خاطر اینکه طرف آنچه که گفته مهم نیست بلکه کی گفته به اون توجه کنه. به همین جهت است که بسیار از این مخالفت‌ها مخالفت‌های موضعی یا موردی است یا برمیگرده به فردی که به هر حال به دلیل یک پیش‌داوری و یا هدفی و یا غرض و مرضی به یه موضوع نگاه میکنه.
میخوام بفهمم، یعنی اگه مثلا فرضاً یه موضوعی رو ما راجع به آزادی مثلا صحبت میکنیم، یا راجع به عدالت صحبت میکنیم، باید همیشه جانب عدالت بگیریم یا همیشه از آزادی دفاع کنیم؟
نه، با اینکه صحبت میکنیم یه مسئله است، مهم این است که اگر یک کسی خودش این تصور رو داره که من آدم عادل و منصفی هستم، باید اصل عدالت و انصاف رعایت کنه. اگر یه آدمی این حرفو میزنه، ما چون او رو میپذیریم آنگونه که صحبت کرده، ازش انتظار عدالت رو داریم. ولی آیا این در واقعیت و عمل یک از جانب او اتفاق میفته؟ دو، اون چیزی رو که او عدالت و انصاف میدونه ما هم عدالت و انصاف میدونیم که باش موافق باشیم، خب اون یه بحث دیگری است. ولی اگر حداقل خود انسان میتونه بگه ما آدم عادلی هستم، آدم منصفی هستم، آدم مهربون و آزاد و آزاده هستم یا نیستم، در چه درجاتی هستم، آیا وقتی که این به منافع من رسید تا چه حدی یه مرتبه عدالت و انصاف من به هم میرزه، تا کی مهربانی من ای بسا به نامهربانی تبدیل میشه، اونو باید دونست. ولی وقتی که کسی ادعای آزادی و آزادگی یا عدالت رو میکنه، خب میشه ازش انتظار داشت، ولی اینکه به صرف اینکه او گفته پس باید چنین کنه، خب این حرف درستی حتی میتونه باشه ولی با واقعیات نمیخونه، برای اینکه آدم ها حرفی میزنن ولی یا با آگاهی انجامش نمیدن یا با نادانی موضوع رو یه جور دیگه میدن، یا به هر حال برای شما اختلاف نظر دارم. من و شما عدالت رو در یه چیز میدونیم و معتقدیم اون آدم عادل باید این گونه عمل کنه، اون عدالت رو در اون نمیدونه، بنابراین اختلاف نظر ما درباره موضوع عدالت و اون مطلبی است که الان مورد اختلافه. و اینجاست که برخی از اوقات وقتی شما بهش میرسید متوجه میشید که خب او همچنان عادلانه عمل کرده ولی از دیدگاه خودش، یا ای بسا نظر اون چون درست بوده منم که انتظاری داشتم که درست نبوده. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، چون ما به پیام ها رسیدیم. بعدش ادامه شنگار عجبن با ما باش.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. لیپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می شود. افرادی که از چاقی مفرط رنج می برند یا دارای فشار خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لیپیتور شانس ابتلا به بیماری قند یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می دهند. اگر شما بعد از استفاده از لیپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلا فاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 888-989-2247.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی‌های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6-9 بعد از ظهر در گالری JNA برگاموت ستیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایدئال برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام.
قابل توجه ایرانیانی که فردی از عزیزان آنها دچار بیماری روانی گردیده و از دارو و درمان خودداری می‌کند. برای کمک به این بیماران و اطرافیان آنها که در رنج و نگرانی دائمی هستند و نمی‌دانند با این بیماران چگونه رفتار کنند، یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی به نام National Alliance on Mental Illness یا نامی به کمک شما می‌آید. چند نفر ایرانی خیرخواه برای کمک به این گونه خانواده‌های ایرانی با این سازمان همکاری می‌کنند و کلاس‌هایی به زبان فارسی برای کمک فکری و درمانی خانواده این گونه بیماران تشکیل دادند. خدمات این سازمان کاملا رایگان است و ظرفیت این کلاس ها که هفته یک بار به مدت 12 هفته خواهد بود محدود است. برای آگاهی بیشتر و مصاحبه محرمانه و ثبت نام در این دوره های آموزشی با شماره 310-625-2600 310-625-2600 خانم فریبا ربیزاده تماس بگیرید. National Alliance on Mental Illness.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می‌دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب اولادی، ما اکثرا خیلی موقع ها این مسئله اساسی که مثلا یه مسئله سیاسی یا اجتماعی که هست، مثلا حالت شعارگونه شعار میدیم که آقا من اینطوری، من اگه باشم، من این، مثلا من از آزادی دفاع میکنم، مثلا من از عدالت دفاع میکنم، ولی موقع تو عمل میرسه، موقعیتی که در این رابطه هست، اون موقع برعکس صحبتی که میکنیم، برعکس صحبتی که میگیم عمل میکنیم.
خب ممکنه، ولی البته ببینید برخی از اوقات ماجرا این است به اون آدم مربوط نیست. یعنی فرض بفرمایید شما بیان بکنید که من دلم میخواد جانبداری کنم از عدالت، بعد الان یه اتفاقی در امریکا یا در انگلستان افتاده، حالا اگر یه جاییست که نظریست نظرتون رو بیان میکنید، ولی این که شما را بیفتید و بگید حالا من مسئولیت دارم، آخر همچین مسئولیتی کسی به من نداره و نقشی من ندارم، تأثیری هم ندارم. بنابراین اولا باید همطور که عرض کردم مطمئن باشیم یک کسی که ادعا میکنه موضوع بهش مرتبط باشه، ولی اگر شما فرمودید من با آزادی و آزادگی باور دارم که کار زندگیتون نمیذارید دنبال آزادی و آزادگی برید دادگاه ها یا زندان ها ببینید کی بیگناه زندانی شده کی در دادگاه در محاکمه میشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که ما درگیر یک سازمان ها احزاب گروه هایی میشیم که در مسیر صلح، در مسیر عدالت، در مسیر برابری حرکت میکنیم، ضمناً در محیط محدود و بسته خودمون اونجایی که به ما مرتبط و مربوطه درگیر میشیم. و الا اگر یک کسی به شما گفت من ادعای عدالت یا آزادگی دارم که شما نمیتونید بگید چرا در این مورد یا اون مورد تو دخالتی نکردی یا حرفی نزدی یا کاری نکردی، آخه به اون مربوط نیست. یعنی ما بر اساس همون قواعدی که آزادی و عدالت رو مشخص میکنه خطها رو میکشه، مرزها رو میکشه، حق رو معلوم میکنه، حرمت رو معلوم میکنه، اختیارات رو معلوم میکنه، وظیفه رو مشخص میکنه، مسئولیت رو، تعهد رو، جرم رو مشخص میکنه، مجازات رو معین میکنه. یعنی موضوع به صورت عمومی نیست که اگر یک کسی ادعای عدالت کرد باید هر جا که ظلمی میبینه یا دیگری بهش گزارش میکنه را بیفته. یعنی اصلا برای همچی وقت و نیرو و انرژی نیست. به همجه است که بسیاری از مردم مطالبی از این قبیل که اشاره فرمودید رو میبرن در چارچوب احزاب، سازمانها، فعالیتها به وجود میارن، حمایت میکنن، تبلیغ میکنن که بتونن عمیق و سنگینش کنن. من و شما قرار نیست در دنیای امروز، گرچه اشکالی نداره، پاشیم را بیفتیم به کسی یه شمعی بدیم که خونش رو روشن کنه یا یه لیوان آب بهش بدیم. ما میریم یه سازمان که را میاندازیم که آب و برق یه شهر رو به همه بده و به راحتی بدون خطر و ضرر با هزینه کم. یعنی اونه که کار میکنه. و الا راه افتادن در این که من حالا مسئله برق یه شهر یا کمبود آب یه شهر رو از طریق آبی که در خونه‌های مردم میبرم، خب در حالی که به عنوان یه فرد در یه چارچوب محدودی درسته، ولی خب اینا خیلی اعمال سمبولیک و نمایشی است. و الا کسی نمیتونه بگه در یه شهر من از یه راهی که به یه شهر 1,000,000 نفر آب و برق میرسونه راه نمیرم، حالا میام خودم از چای خونه خودم که زدم آب در میارم برم در خونه مردم میدم. گفتم موارد استثنایی ممکن آدم این راه فردی رو مهم بدونه. به همچه است که بحث ها در جهت این که کسی حرفی و ادعایی میکنه. ولی اگر شما من بفرمایید یه سازمانی، یه گروهی، بله الان ببینید یه مشکلی که در سطح جهانی وجود داره و فوق العاده موضوع مهمیه اینه که بسیاری از سازمان ها و احزاب و یا گروه های به ویژه مذهبی و یا ایدئولوژی میان و میگن شما به ما باید آزادی بدید، من شما نمیگید آزاد و آزاده اید، آزادی بدید. و بعدم شما هم که خب باور به این دارید بهشون اون آزادی رو در حدی که تعریف میکنید و اونا هم میپذیرند و میپسندن عمل میکنن، ولی وقتی به قدرت رسیدن همون آزادی ها رو از شما دور میکنن. و این یک گرفتاری است که الان وجود داره. یعنی فرض کنین الان ماجرایی که به نظر من در ترکیه اتفاق افتاد، اینا از اصل آزادی ها استفاده کردن از همه گونه و 11 سال قد حزب مثلا توسعه و عدالت به قدرت رسید، ولی بعد از اون که رسید گفت این آزادی ها یعنی چی؟ مطبوعات رو دچار اشکال کردن، احزاب و سازمان ها و گروه های مختلف رو به مقدار زیادی محدود و مقید کردن و حالا کار به شرایطی رسیده که همکنون بسیاری از مردمان در مقابلشون ایستادن. حالا که میری سراغ تعریفشون، تعریف آزادی خودشون دارن. این کار به نظر من در مصر هم صورت گرفت. یعنی آمدن گفتن اصل آزادیه، بعدم انتخاباته، بعدم رأی اکثریت، یا به هر حال اکثریتی که در اثر نوعی ائتلاف به دست میاد، همه قواعد بازی آزادی و دموکراسی رو بر اساس تعریف عمومی پذیرفته شده به یک اعتبار به نظر من علمی در علوم اجتماعی و یا غربی پذیرفتن چون به صلاحشون بود، ولی وقتی به قدرت رسیدن اون موقع دفعه گفتن آزادی تعریفش این نیست، دموکراسی معناشون نیست، اینجا گرفتاری است. ولی خب این اون فریبی است که به نظر من اینجا و اونجا نباید خورد. اما در خصوص افراد ماجرا بسیار بسیار فرق میکنه. من خیلی از اوقات فکر کردم کاملا حق رو دارم، مطمئن بودم، تازه به حساب خودم خیلی واقع بینانه و خودم رو جای اون آدم گذاشتم. بارها اتفاق افتاده، بعد رفتم باهاش صحبت کردم، دیدم من اصلا حقی ندارم. این بود که من در ایران یکی از حرفایی که جزء به هر حال گفتگوها یا شعارهایی بود که داشتم این بود که اگر 100% حق با توئه، 70% حق با توئه. اگر فکر کنی 70% حق با توئه، مطمئن باش حق با طرف مقابله، برای که ما به دلایل بسیار اینگونه در ارزیابی واقعیات و حوادث نگاه میکنیم. به همجاست که باید با کسانی مشورت کرد که مطمئن باشیم نظرمون اولا درسته، بعد انتظارمون درسته، چون خیلی از اوقات نظر ما هم درست است ولی انتظار ما انتظاری نیست که واقع بینانه باشه. به همجاست که شما در انتخابات بسیاری از کشور از جمله امریکا میبینید برای گرفتن رأی میان وسط مردم دست میدن ولی بعدن وقتی که به قدرت رسیدن ای بسا دست ها رو هم میبرن.
هر شبت که من اصلا اکثرا در مسائل فرض کنید که مثل بحثای همین سیاسی و اجتماعی که میشه یه سری طبق معمول به چیزایی که مثلا شنیدم در زندگیشون شنیدم یا خوندم به شعارهایی میدم، همین سیستم ها فرمودیم مثلا میگرنه مصر و سوریه و ایران و مشابه زیاده، ولی در عمل که میشه همچین چیزی کنم مثلا الان مثلا همین تو رادیو خودمون، همین رادیو خودمون ما بارها میشنیم که اگر فلان چیز رو مثلا من دفاع میکنم از اون که آزادی رو من ازش دفاع میکنم، من جونم رو میدم که مثلا فلان که ترسش رو بزنه، ولی وقتی خود طرف یه برنامه درسش میفته که میتونه اجازه
رو به دیگران نظرشون بدن، این کارو نمیکنه. خب حالا نه ببینید عزیز، باز هنوز شما باید مطمئن باشید که کسی که میگه من برای آزادی جونمو میدم، اون تعریف آزادیه با اون چیزی که ممکنه انتظار من شما باشه نخونه. مفهوم آزادی در چارچوب مثلا وسایل ارتباط جمعی قاعده ای داره. مفهوم آزادی این نیست که همه ی آدما به صورت برابر به وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارن. عرض کردم در امریکا حالا بگیرید 300 میلیون جمعیت یا 200 میلیون جمعیت بزرگسال، آمارا نشون میده چیزی نزدیک 30 چند هزار نفر به وسایل ارتباط جمعی هستن دسترسی دارن و عرض کنم که بقیه هیچ، یعنی از هر 10000 نفر 9999 نفر در یک سال حتی یک ثانیه هم حرفی برای گفتن در رادیو تلویزیون ها یا نوشتن تو روزنامه ها مجلات نداشتن. بنابراین مفهوم آزادی که بیان میشه معنیش در هر جا به هر حال با خودش محدودیت دارم، طور که شما وقتی میفرمایید آزادی راهنمایی و رانندگی یا ترافیک، مسئول از آزادی ترافیک نیست که هر کس هر جور دلش خواست سوار ماشین بشه هر جور عمل کنه. به همین که در این گونه موارد باید پرسید که واقعا بحث و گفتگوی راجب آزادی چیه، این که اون آدم حالا مدعی است که آدم آزاد و آزاده است و این فرصت ها رو میده یا نمیده، علاوه برنامه‌های رادیویی یه مثلا چارچوبی داره، حتی فرض کنین برنامه رادیویی من چارچوبش این است که اصلا جایی برای اظهار عقیده و نظری، پرسش و پاسخه، این برنامه این گونه است. این که باید برنامه دیگری باشه یا نوع دیگری باشه حتما حرف درستی است، ولی برنامه من نیست و دلایل خاص خودم هم دارم، ازش هم میتونم دفاع کنم، به علاوه آخرش تفاوت عقیده و نظر هست، ولی این که من بیام موضوع رو به این صورت در بیارم که آزادی بیان اگر هست من میخوام مثلا در این رادیو این حرفا رو بزنم، بدون تردید این اجازه رو نه در امریکا به کسی بدن نه جای دیگه. شما هم در امریکا اگر ABC و CBS و NBC و CLN نگاه کنید، شما خواهید دید تمام آدمایی که به اینا دسترسی دارن ای بسا به 300 نفر نمیرسن، تو 300 میلیون، یعنی شاید از هر 1 میلیون نفر 1 نفر تو ABC NBC CBS یا CNN میتونه حرف بزنه، عقیده‌شو بگه، نظرشو بگه، برای که اصلا غیر ممکن است که شما بخواید همه حرف بزنن. به همین جهت است که اونا میان تو سازمان ها، میان فرض کنید تی پارتی هستن، حزب جمهوری خواه، دموکرات، یا فرصت هایی که دارن استفاده میکنن و یه قواعدی اونجا وجود داره، برای که به هر حال خود آزادی به ما این پیامو میده که باید قید و بند و محدودیت و مقرراتی وجود داشته باشه. اگر شما نسبت به اون چارچوب و مقررات حرف و صحبتی دارید، همیشه میتونید گفتگویی داشته باشید، علاوه این تازه با این فرض است که اگر نظرتون درسته اونا بخوان اون تعریف رو بپذیرن یا قبول داشته باشن، اگر نه خب باز به همون جایی میرسید که قبلا بودید. به هر حال مسئله پیچیده است، یعنی موضوع ساده و آشکار نیست که من بگم اگر تو مدعی عدالتی هر جا ظلمی است باید بلافاصله بدون اینکه توجه کنی اهمیت موضوع چیه، از ظلمی که فرض کنین هم اکنون در جهان میره که هزاران نفر دارن کشته میشن حتی در روز و هفته یا ماه، حالا کاری ندارم شما اونو ولش کنین، حالا بچسب به این که من مثلا یه چیزی گفتم ولی فرض کنید اون حرف من مورد قبول نبوده و حالا ظلم شده به من یا حق من پایمال شده، من میفهمم، ولی ما در دنیای اینگونه زندگی نمی کنیم، یعنی دنیا یه مقداری واقعیتاش بیش از ایناست. اینه که اگر موردی هست باید رفت صحبت کرد، ولی همیشه با آدمایی که کمی نظرشون با آدم مختلف و متفاوته آدم باید بره مشورت کنه، بگه ماجرا اینه، صمیمانه و صادقانه شما چی میگید. خیلی از اوقات بعد از توضیح اونا آدم مطمئن میشه که احتمالاً اونقدرها هم نظرش کامل و کافی نبوده و یا انتظارش و یا احتیاجش واقع بینانه نبوده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. ممنون از محبتتون. تمنا می‌کنم به آگاهیتون برسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگوست آغاز شده و تا شنبه 10 آگوست ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته ارز کنم که معمولاً به دلیل 2-3 ماهی که فرصتی است برای دیدن آلاسکا، این کشتی ها خیلی زود پر میشن. اگر مایلید که از این سفر فوق العاده جالب و جاذب و متفاوت به دلیل مناظری که در اونجاست که هیچ جای دیگر دنیا حتما نیست بهره مند بشید، لطفاً هر چه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
با شرکت کیتر سولار، جهت بازسازی ساخت و ریمودلینگ سقف و جاکوزی، نصب سیستم‌های کم مصرف تصفیه آب سقف و نصب سالت واتر سیستم تماس بگیرید. 1-888-522-823-77. کیتر سولار ارائه کننده سیستم‌های خورشیدی برای گرم کردن آب سقف. توسط سیستم‌های کیتر سولار شما قادر خواهید بود از راه دور تجهیزات سقف را با آیفون و یا آیپد کنترل کنید. 1-888-522-823-77. عضو 08.
با امید پرواز کنید. امید تراول تورهای هفتگی تابستانی خود را اعلام می‌کند. تور 11 روزه لندن، پاریس، روم. تور 16 روزه اروپای شرقی شامل پراگ و بوداپست و کشور اتریش. تور 12 روزه 7 جزیره یونان و ترکیه با کشتی‌های تفریحی آل اینکلوسیو و تور 11 روزه پاریس، جنوب فرانسه و اسپانیا. امید تراول نماینده کلی هواپیمایی‌های بین‌المللی از جمله ال آل، امارات و ترکیش ایرلاینز. با امید پرواز کنید. 1-800-536-6666. 1-800-536-6666.
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار CPA، درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272، دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر. You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، من ممنون میشم اگر میتونید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
علی شهرشاد من عرض کنم که از ایرامو برنامه‌تون میشم. اگه خیلی بک‌گراند کوچیکی دارم خودم بگم و بعد اگه اجازه بدین و خسته نشین چند تا سوال ازتون بپرسم.
بفرمایید.
اصلا که من 15 سالگی دچار اورسیدی شدم و این اورسیدی باعث شد که به یه افسردگی خیلی شدید خط بشه. اورسیدی مرتفع شد ولی افسردگی موند و هی بیشتر شد و البته من پیش روانشناس هم که بیشتر میرفتم و به یه جایی رسید که به حد اکثر چوب افسردگی رسید و من تصمیم به سویساید اینا گرفتم. اون مرتفع شد و بعد از اون یه افسردگی همیشگی با من بود. حالا اگه جو ببینید چند سال سال ازتون
بذار اولم بپرسم. نه من از شما چند سال دارم. شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
از نظر شغل و کار و درس چه کردی؟
من لیسانس مهندسی میکانیک گرفتم. البته 9 سال طول کشید. یعنی من 250 واحد گرفتم، 150 واحدش رو افتادم تا تونستم 140 واحد پاس کنم و بعد از اونم فوق اقتصاد گرفتم، فوق لیسانس اقتصاد در تونو سری گرفتم. و الانم
از نظر ازدواج چه کردی؟
من مجرد هستم.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
4 تا خواهر برادر دارم، یه برادر بزرگتر، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر.
یعنی شما دومی هستی؟
بله.
می‌دونید بچهای دومی خطر افسردگیشون خیلی بیشتره. عجیبه این داستان. حتی ظرف یه ماه گذشته 3-4 تا بچه دوم افسرده داشتم. نکته بعدی به من بفرمایید که هنوز دارو می‌خورید یا نه؟
والا من تقریبا همه دارو را FNRI ماه تایپ یک ماه تایپ دو فرقه چهار فرقه همه را امتحان کردم و تقریبا الان مطمئنم که دارویی رو من اثری نداره. یعنی میدونید دارو درمانی یه جور مثل شیم درمانی برای سرطانه، همسلولای خوبه میکشه همسلولای بعد، این هم فکرهای بعد از دو میبره و هم فکرهای خوبه. من چون به شدت نیاز داشتم از چیزی که هستم سکون بخوام و برم بالاتر، این دارو یه جور انگار ما نمیشد. اینه که
آخه شما که عزیز صبر کنید، تو شرایط ایران 33 سالتون هم مهندسی دارید هم فوق لیسانس ارشاد، چقدر از خودتون انتظار و توقع دارید؟
حالا من اصلا موفق نیستم، حداقل نسبت به بقیه و اطرافیانم اصلا موفق نیستم. بعد من یه تست آیکیو دو بار دادم چون فکر میکردم هم اصلا آدم دنیا ملاته، یه بار وکسلر بود یه بار 634 یه بار 341. بعد خب موضوعی که من همچنان مشکلات خیلی خیلی زیادی دارم، ولی هیچ کنش برطرف نشده و این گونه میخواد برطرف بشه.
نه خب صبر کنید این هوشتون اگر 134 اینا وستلر اینا خب فوق العاده است. به من بگید از نظر خانوادگی چقدر میدونید افسردگی تو فامیل بوده؟
خانواده پدرم دو سه مورد بوده.
خب دیگه بعد یه موردش هم بسته. خب شما زمینه ارثیشو دارید، دکترا نظرشون این است که فقط افسردگی یا چیز دیگه هم هست؟
نه فقط افسردگیه، افسردگی ماجوره. حتما مثلا این افسردگی گاه هنه قضی آتیر شد که تقریبا نباتی شده بودن و بعد دقیقا دکتر هم گفتن که افسردگی نباتی و البته مثلا چند بار به من گفتن که باید بستری بشی، که البته که من نبشتم هیچ کس بفهمه، حتی خانواده هم به طب نمیتونستم بستری بشم. این توی حتی همون سن 15-16 سالگی بود مثلا اون موقع. حتی من فکر کنیم پول نهار توی مدرسه نمیخوردم که بتونم برم دارو بخرم یا بتونم پیش دکتر برم. برخیل برام مهم بود که چون وزن فوق العاده بد بود توی خانواده نسبت به داروشم و اینا، که دیگه بدتر از این عیب اینجوری دیگه هم اضافه نشه.
خب آخه عزیز ببینید، شما دو تا حرف و دو سه دفعه تکرار کردید که من اصلا کاری به افسردگی ندارم. هر آدمی که اینجوری فکر کنه احتمال نه تنها افسردگی بیش از اون داره، یکی اینکه دائما به مقایسه خودتون با دیگران از جمله خانواده و بعدم به اینکه دیگران راجع به شما چه قضاوت و نظری دارن اینقدر اهمیت میدید.
متاسفانه چیزی که مادرم بهم یاد داده و آره یکم ساله منم در همین رابطه.
نه آخه صبر کنین، مادرتون بسیار بی خود یاد داده عزیز من. اگر پدر و مادر من یه چیز غلطی رو من آموختن، شما یه آدم تحصیل کرده برای چی سر اون عقیده غلطی که به نظر من اصلا دلیل اصلی بیماریتونه موندید؟ اگر شما تو زندگیتون دائما خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید و یا نگران قضاوت و نظر مردم هستید، اصلا مهم نیست کی هستید چی هستید، شما از پا در میاد.
خب موضوعی که نمیشه ازش یعنی برش فائق شد. من
چطور نمیشه فائق شد؟ شما فردا همه رو جمع کنید، سب کنید، همه رو جمع کنید و بگید این همه بدبختی و بیچارگی کشیدید، فکر کنید چه میشه؟
والا پیچیده‌ای کم دلشون بسوزه و بعدش اتفاق نیفته، ولی غرورم مطمئنن از بین میره.
غرور میدونید یعنی چی؟ غرور یعنی یه تصوری از من ایدئالی در مقابل من واقعی که انقدر فاصله زیاده که آدم از اون بالا میندازه پایین میکشه. غرور رفتن یعنی سر یه سوزن ایستادن به این امید که نه آسیب ببینیم نه بیافتیم. آخ یعنی چی عزیز؟ آخه شما ببین یه لغت رو بردید به یه لغت دیگه. این دوستان روانشناس روانپزشک با شما چیکار می‌کردن؟ بهتون دارو می‌دادن؟ یکی سوال جلوی این حرفای شما می‌ایستاد، شما رو وادار می‌کرد می‌رفتید بدترین حالات و ویژگی‌های خودتون رو به همه فامیل می‌گوشید، دلشون می‌سوخت یا نمی‌سوخت، بعدن این کار یا اون کار می‌کردن، اصلا برای من مهم نیست. شما دیگه از اون بعد خلاص می‌شدید، نگران قضاوت و نظر اونا نبودید.
والا خب
همچیزی
خیلی سخته، یعنی نشدنیه.
نفهمیدم افسردگی خیلی شدنیه؟
والا حالا که
نه ببین عزیز، ببین قربونت، آخه این همینجوری خدمت نمیگم. شما اصلا شما درست مثل این است که من بگید از یه طرف من هی دارم نقاشی میکشم ولی رو آب دریا. خب نکشید. شما به من میگید من یه آدمی هستم که همه داروها رو امتحان کردم، ولی به من میگید من پنهان میکنم که من افسردم. چه فرقی میکنه که آدم دل درد داره یا سردرد داره یا افسرده؟ ای بس تو افسردگی خیلی مشخصتر تو دستگاه میشه نشونش داد که چقدر به شما مربوط نیست.
خب اینم فکر کنم که ای به یه نقص اضافه بس باید نقص باید من
بنابراین خب پس بنابراین ما یه دلیل دیگه برای افسردگی بیشتر شما پیدا کنیم. ببینید چه بازی میکنی؟ ببینید خب تمام کار دیگه، یعنی شما اگر میخواید اینجوری به دنیا نگاه گرفتید عزیز، شما اگر مطمئن هستم که سی دی های منو یا دی وی دی من راجع به افسردگی شنیدی، درسته؟ خیلی خب، اونجا عرض من چیه؟ عرض من این است که من اگر 10 تا بیمار افسرده داشته باشم یا میداشتم، 8 تاش برای من فقط یه مسئله بود که این آدم درست فکر کنه. همین. اگه درست فکر کنه افسردگی هم تموم بشه. برای که ریشه اصلی اونه. خب ریشه عزیز من سخت باشه، عجیبه ها، چی سخته؟ نصب کنید، شما فکر کنید چه آسیبی میبینید اگر تمام فامیل عزیز و محترم شما دعوت بشن و بگید یه خبر خوش براتون داشتم، من میخوام خودم رو از قید و بند و زندان شما آزاد کنم، داستان منم اینه، هر جورم میخواید فکر کنید، هر جورم میخواید حس کنید، احساس کنید، بخندید، بگیرید، فرقی برای من نمی کنید.
بعدم با تحقیق بهم نگاه میکنن دیگه، هیچ وقت فرق اون نخواهم رفت.
شما که تموم شد، شما هنوز چرا فکر کنین بعد از این که برگشتید گفتید من اینم هنوز همچنان باید اون که نیستید رو حفظ کنی؟ عزیز من اصلا یعنی چی؟ نه ببینید اشکال کار شما در این باورها و اعتقادات شماست. شما که فرمودید همه این همه زحمت کشتید، این همه با بیماری درگیر بودید، از 15 سالگی 18 سال در این رنج میبرید تا پای خودکشی رفتید، اون وقت بعد براتون مهمه که عفت خانم یا جواد آقا راجب شما چی فکر میکنه؟ که مثلا شما آدم باهوش یا بیهوش هستید، کوچیک یا بزرگید، مریضید یا نامریضید، تنبلید یا تنبل نیستید، چه فرقی میکنه؟
خب نمیشه اینجوری نگاه کرد، یعنی این خیلی خوبه که آدم میتونه
اینجوری نمیشه اینجوری نگاه کرد. شما از فردا نگاه کنیم نمیشه نگاه کرد.
یعنی حقارتش خیلی زیاده.
حقارت نداره عزیز. حقارت چی؟ حقارت این که من تو افسردگی بس من آتیش بگیرم ولی به مردم نگم من دارم میسوزم، افتادم تو اجاق، من برم تا پای خودکشی بعد فکر کنم حقارت یعنی چی؟ این مزخرفات چیه تو کله ما کردن؟ حقارت، من حقیر نیستم، من همینم که هستم، من یه آدمم. شما اگر باور مذهبی دارید، شما یه فرزند و بچه خدایی، بنده خدایی، تموم شده رفت، این شمایی. هر کی دوست نداره شما رو دوست نداشته باشه، خالق شما رو هم دوست نداشته باشه، اصلا چه اهمیتی داره حقارت؟ من برای چه احساس حقارت کنم؟ برای سنم، برای قدم، برای هوشم، برای عقلم، برای نادانیم؟ آخه قربونت
من میتونم چند تا سوال خیلی سریع از شما بپرسم؟
صبر کن، من هیچ حرفی ندارم برای سوالات، ولی اگر من به تو بگم آتش گرفتم، ولی حالا سوال من این است که کی اولین بار فرمولای حرارتی رو کشف کرد؟ و یا اصولاً کدام مردم دنیا هستن که بیشتر احتیاج به انرژی دارن؟ بعد فکر کنم مسئله‌مو می‌خوام حل کنم. من حرفی ندارم برای سوالو عزیز، ولی سوالای شما اصلا در مقابل جوابی که خودت برای خودت داری صفرن. من در خدمتم.
من می‌دونم احساس خیلی عجیبی دارم که این احساس خیلی گسترده است، خیلی عجیب. مثلا من ممکن اینقدر بنزین نزنم تا بنزینم تموم شه، خیلی تکرار میشه. یا این که مثلا من مدت ها یه سهامو دنبال میکنم تا میرسه بعد از یک ماه به یه نقطه اپتیموم که بعد اونجا مثلا بفروشم، اینقدر خوب میخوابم و میگم یه روب دیگه نیم ساعت دیگه تا اون از بین میره. این به طور عجیبی تو تمام
برای اینکه شما بزرگترین دشمن خودتونید، برای اینکه شما به عنوان یه آدمی که میخواد به شما آسیب بزنه به خودتون آسیب میزنید، شما هستید که زندگی خودتون رو سابوتاژ میکنید. شما از خودتون متنفرید آنچنان که تصمیم گرفتید خودتون رو بکشید. شما آنچنان از خودتون بدتون میاد که فکر میکنید این بدی رو هیچ کس نباید ببینه. مشکل شما اونه. و الا من بدونم که سهامی به نقطه اوجش رسیده که با سودم ببرم اونو نفروشم، اگه به من گفتید خودخواهیم میگه شاید بره بالاتر یا نادانیم، میتونستم بفهمم، ولی وقتی مطمئنید نمیکنید فقط شما قصد آزار خودتون رو دارید. فرق نمیکنه. ببینید عزیز، آدم دو گونه زندگی میکنه، یکی کسی که زندگیش در حقیقت در مسیر ساختن زندگی است که ویران کردن زندگی. شما مسیرتون ویرانگر زندگی است.
چرا نمیخوام بیرون بیام؟ من خودم میدونم که بعد که به طور عجیبی نمیدونم، شاید این کودک دورونه منه که لجبازی میکنه.
نه این حرفا فرقی نمیکنه عزیز، کودک درون شما و شما یکی هستید. تفکیکش یه بحثی است برای تجزیه و تحلیل مسئله، ولی جداش که نمیشه کرد. ببین عزیز، شما اصلا توش تردیدی از نظر من وجود نداره. فکر نکنید به شما اینو میگم، شما خوبی، شما خواستنی و دوست داشتنی هستید، هیچ احساس حقارت نمی کنید. شما اگر برادر من یا پسر من بودید همون اندازه برای من حال بگید پسر من بودی که الان پسر 33 ساله من. حقارت؟ این شمایی بر اساس هرچه بودید الانم مریضی باشید. اصلا چه فهمی من مریض نیستم، مگر من بالاخره امیدوارم خیلی زود نباشه ولی نمیمیرم. آخه اینا که عزیز قربونه شما، اصلا یه کسی باید با اون کله شما کار بکنه ولی چی به شما دوا میدن؟
ولی خب هیچ با مشاوره روانشناس روان کام رفتم، معمولا خسته میشم و منو پاس میدن به یه نفر دیگه.
خب آخه توپ به گردل قلمبه بدی هستی، الان هم اگه بخوام همین کار بکنم، دیدید که من سرتون داد کشیدم و دعوا باتون میکنم، برای که کسی باید روی این توپ شما آبشار بزنه و الا اگر بدتون کنن همه رو دنبال خودتون میدونید.
و یه چیزی شما یه بار گفتین که خیلی از وقت بگیم پیش شما اصلا نمیخوان که خوب بشن، منم دقیقا انگار نمیخوان که خوب بشن ولی چراش اصلا نمیخوان.
نه البته یکیش میتونه باشه ولی شما بیش از اونه قربونت. شما با حرفایی که من میزنید دقیقا نشون دهنده این است که شما با خودتون مسئله دارید. یعنی شما هر وقت یه چیزی به نفعتون و صلاحتون باشه رو خراب میکنید. شما دشمن خودتون هستید، کنار خودتون را انداختید. ما اگر فقط بتونیم دشمنی شما رو با خودتون از بیان بریم و دوستیتون رو برقرار کنیم، حتی بی تفاوتیتون زندگی رو بردید. افسردگی شما افسردگی جدالی است که بین این دوگانگی وجود شماست عزیز. یه زندگی که میخواد بسازه، یکی دیگه که میخواد ویران کنه، بعد به بقیه میگه برو بساز. شما آجر رو آجر با هزار بدبختی دیوار درست کنید، میاد یه لگد بهش میزنه همشو میرزه رو زمین.
متنفر هست بودن خودم به خاطر اینی که اصلا نتونستم موفق باشم، نتونستم تنبل نباشم.
آخه عزیز من قربونه نگو این حرفا رو. تو من یه آدم معقول منطقه شما من بگید که چند درصد مردم دنیا فوق لیسانس داره؟ بذار من به شما جواب نمیده، کمتر از 5%. چی میگی حالا؟ بعد موفق نه اصلا موفق نبودید. 95% مردم از شما عقب‌ترن، شما موفق نبودید.
ولی مردم قشنگ دارن روزانه کار میکنن ولی عمل من تو روز با هیچ کاری نمیکنم. فر وقتم
تلف. خیلی خب، حالا میریم سراغ دومی. شما کار نمیکنید، خب کار نمیکنید. به من میگید درصد بالایی از مردم کار نمیکنن؟ نه شما جزء ولی کار نمیکنید. یعنی چی عزیز؟
یعنی که هیچ کاری رو جدی انجام نمیدم دیگه. یعنی وقتی که نمیدونم چه شکلی میشه گفت، میدونیم یه کودک درون اهمال کار نامنظم
در خدا بگم این کسی که این کودک درون رو به هر حال تو دهن بعضی ها انداخت. حالا هرچه
این کودک درون خیلی من شنیدم در مورد شفاهاش ملاقاتش بلون، ولی که در مورد کشتنش من از نهیدم.
والا دست من برسه این کار رو میکنم، برای اینکه خیلی کمک میکنه. عزیز شما یه کسی رو کجا زندگی میکنید؟ اصفهانید یا تهرانید؟
تهرانی.
ولی اصفهانی هستید درسته؟ اوکی. ببینید عزیز، اونجا باید یه کسی رو پیدا کنید که حریف شما باشه و الا شما اینقدر بازی و حق بازی سر دیگری در میاری، سر مسئله بهبود خودتون که هر کسی رو مات و مفوت میکنید. علتش هم که باهوشید، معلومه باهوشید، ولی یه کسی میخواید حریفتون باشه، سر جاتون بنشونتون، حیفتونه. بذار از نظر من به شما بگم، فکر نکنید به شما ادب گرفت، 100% شما رو میشه معالجه کرد ای خودتون بخواید و از افسردگی در اومد. برای که افسردگی شما فقط نظام باورها و اعتقاداتی است که با احساسات شما گره خورده، ابدا دلیل دیگری نداره.
ولی حالا باید
چی کار کنم؟ باید یه دکتر خوب پیدا کنید که بکوبته تو. نه دکتراتون خوب نبوده. دیگه من رو یه ذره ناامید تر کرد. یه کسی خوبی پیدا کنید تهران. حالا اگر خواستید به دفتر من لس آنجلس زنگ بزنید، من بگم بهتون شماره تلفنی بدم یکی از عزیزان در اونجا. من متأسفانه به آگهی هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، مواظب خودت باش. بای عزیز، شنگان عجبان با ما باش.
همین سه شنبه ساعت 9 صبح خانم ژیلا بدیعی از شرکت فارمرز راجع به انواع بیمه ها و امکان استخدام شرکت فارمرز اطلاعات مفیدی با شما در میان میگذارد. 310-659-5950.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنوی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنوی او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنوی او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Hi, my name is attorney Joseph Hogue. For over a decade, I had been a defense lawyer representing the insurance companies. I came to learn about Alex Eskandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855-SADAME.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ما بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 تماس بفرمایید.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. در ایران 21 نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان مجوز دائمی حمل سلاح، استفاده دائمی از طرح ترافیک و داشتن گذرنامه سیاسی تا پایان عمر شده و خواسته های خود را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کردند. استدلال این نمایندگان برای ارائه چنین طرحی این است که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره نمایندگی خود نباید شهروند عادی محسوب شوند. در همین حال گزارش هاکیست مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را خلاف قانون دانسته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز کلیه اعضای رهبری حزب حاکم بعث سوریه را برکنار و نام 16 عضو جدید رهبری خود را اعلام نمود. گزارش هاکیست حتی نام فارغ الشهر که سالهای طولانی معاون حزب بعث بود در فهرست رهبری تازه این حزب نیست. در همین حال همزمان با انتشار این خبر، غسان هیتو نخست وزیر ائتلاف ملی سوریه، یعنی بزرگترین تشکل گروه‌های مخالف، از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی 4 ماه پیش به این مقام برگزیده شده بود. در چین وزیر پیشین راه آهن این کشور امروز به اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت به مرگ محکوم شد. لیو ژیجون که در 24 سال اخیر به عنوان یکی از مطرح‌ترین مقامات دولتی چین شناخته می‌شد، متهم به دریافت حدود 9 میلیون یورو رشوه شده بود. رسوایی‌های مالی و همچنین چند سانحه مرگبار در شبکه راه آهن سری و سیر چین سبب شد که بازرسان دولتی در ماه مارچ گذشته وزارت راه آهن را منحل و وظایف آن را به وزارت حمل و نقل محول کنند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 80، در منطقه ولی 97 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 72 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 65 درجه فارنهایت می رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و من بزرگترین آرزوم اینه که یک روزی شما زمام امور رو به دست بگیرید و همه سیستم آموزشی، دانشگاهی، اقتصادی، همه چی رو با علم دانش خودتون بتونید درست
کنید. خب خیلی خوب شد، تو رو خدا یه فکری بکنید، پیشنهاد رو مطرح کنید. لطف دارید عزیز، ممنونتونم از خوبیتون، مهربونیتون، بزرگواریتون و هر حال سپاسگزارم. ولی ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. خب چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
دکتر من در مورد مشکلم میخوام حرف بزنم. خیلی الان مضطرب هستم. مشکلم به دو قسمت برمیگرده که مشکلات عمومیه که در مورد دو تا اتفاق خاص که تو زندگیم افتاده.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم و از ترکیه تماس میگیرم.
چه مدتی از ترکیه تشریف داری؟
10 ماه.
در ایران چی خوندی؟ چه میکردید؟
من مهندس برق بودم ولی کار نمی‌کردم.
اوکی، به چه نیتی و با چه هدفی آمدید بیرون؟
پناهندگی.
و کجا می‌خواید زندگی کنی؟
امریکا اگر بشه.
خب می‌فرمودید.
من دو مرتبه در زندگیم به خاطر سکشوال اورینتیشنم به زندان افتادم و این دوتا حادثه خیلی برام سنگین بوده، هم حبس بوده و هم مسئله لشینگ بوده. این دوتا اتفاق مخرب زندگیم بوده و گاهی وقتا فکر میکنم که شاید برای رشد یا برای بهتر شدن یا برای ساختن زندگی جدید دیگه رمقی در من نمونده باشه یا همچین توانایی رو نداشته باشم.
نه بذارید قطعتون کنم چون اینجا موضوع مهم. البته ببخش عزیز ولی نفس توی تلفن میپیچه و متاسفانه منعکس میشه. ببین عزیز، یه حرفی ابراهام مازلو میزنه که حرف عمیق و سنگین و درستیه. میگه اون مشکل و مسئله‌ای که منو نابود نکنه، منو قویتر و نیرومندتر میکنه. البته به نظر من یه شرط داره که ازش به درستی بهره بگیریم. بدون تردید دو آسیبی که بهش اشاره کردید بسیاری رو میشکنه و از پا در میاره، این رو میپذیرم. ولی اگر یک کسی میل به زندگی و خوب زندگی کردن داره، چاره‌ای نداره که از همه اون خرابه‌ها یه کاری بکنه. اصلا تو همین قبرستون هاست که رخت ساخیز ها و جنبش ها پیدا میشه. دلیل نداره که فکر کنی در اونجا بمونی. بد است، تأثیر گذار است، آسیب زنده است، برخی از اوقات انچنان سنگینه که ممکنه جزی از بدن روانی من و تو رو قطع کنه. اونو میفهمم، ولی همچنان میشه با کمتر از اون هم همچنان خوب زندگی کرد. چون اون حرف رو دوست ندارم، یعنی اون حرف رو درستم نمیدونم که تو فکر بکنی. معلومه که از اون شرایط بد در اومدی و با توجه به این دوران یه مقدار دربدری و گنگ و مبهم بودن شرایط میتونی احساس بدی بکنی، ولی اون حرف که مثل این که پایان کار است یا دیگه چیزی در کار نیست، اون رو هیچ باش موافق نیستم.
بله درست میفهمن، ولی هرچند که من با به اصطلاح دانشی که از شما گرفتم هیچ وقت نگاه متافیزیکال به زندگی ندارم و میدونم خیلی حوادث رندومه، ولی باز هم آدم فکر میکنه چرا من، چرا من که یه شهروند خیلی خوب بودم، من که هیچ کار خطایی حتی علیه همون قانونی که قبول نداریم انجام ندادم، ولی مثلا چرا من، چرا این بلا سر من باید بیاد؟
خب البته بدونی عزیز، اون اگر بحث چون خودتی به زمینه‌های خاصی گرایش یا باوری نری، ولی واقعیت جهان میتونه من بگی که امروز سه تا اتفاقی که هر کدوم یک در 100,000 و یک در 10,000,000 یک در 20,000,000 ممکنه پشت سرم اتفاق بیفته. این همون چیزیست که یه آدمی بین مثلا 270 میلیون احتمال یه دونه برنده اون لوتوییست که وجود داره. نه ببین، هنوز اون چیزی که احتمالش کمه احتمالش کمه، ولی امکان و اتفاقش ممکنه. بنابراین ولی اون پرسشیست که چون سوال به نظر من غلطه، هیچ کس هم هیچ وقت برای جوابی نداره، و اگرم کسی جواب بده یا خودش فریب خورده یا میخواد تو رو فریب بده یا به هر حال هر دو. بنابراین تو اگر به من بگی چرا اینا باید سر من بیاد، اگر تو کار من بودی، من برخی از اوقات دوستانی پلوی من اومدن که اینقدر آزاردهنده و اذیت کننده بودی که ازشون اجازه گرفتم رفتم تو دستشویی کمی گریامو کردم و برگشتم. برای که برخی از اوقات اگر شما به یکی دوتا حادثه که کمی هم به هم مرتبطن، اونم تو شرایط ایران، من فکر کنم برای ده ها بلکه صد ها نفر، اگر نه هزار نفر اتفاق، هزاران نفر اتفاق افتاده، حالا شما میگید چرا من، مواردی که تو توی یک کشور یه دفعه اتفاق میفته یا با یه نفر، اون همچنان یه نفر رو میگیره دیگه، ولی اون پرسش این که چرا من که نداره عزیز. یعنی میخوام بگم این پرسش های فلسفی اگر علمی عقلی واقعی یا مبتنی بر علم و عقل و واقعیت نباشن، حتی پرسش فلسفی نیستند. و میخوام اینو بدونی هیچ کس هم برای جواب نداره عزیز، چون به نظر من سوال غلط.
درست کاملا. حالا اگر من برگردم به زندگی شخصی خودم، من یک برادر دارم که 20 از من بزرگتر.
ببخش عزیزم، مجبورم ازت خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنی جان. میشه بلندتر صحبت کنی؟ میشه حد بلندتر صحبت کنی جان.
خواستم بگم که من پسر دوم خانواده‌ام و یک برادر دارم که 20 از من بزرگتره، و من در دوران تحصیل و مدرسه، حالا هرچند که این مسئله باعث میشه که شما مشکلات خیلی خیلی زیادی رو داشته باشی نسبت به سایر همکلاسیات، ولی خب چون که همیشه نفر اول بودم در مدرسه و تحصیل، نگاه مثبتی داشتن در مدرسه به من. اما هی که زمان گذشت و به دانشگاه رسیدم، احساس کردم که مشکلات من و اضطرابم یا افسردگیم به حالت فوران رسید و من خیلی در زمینه تحصیل و به اصطلاح هدفدار بودن یا گول اورینتد خودم رو وا دادم و همیشه دلم میخواست یه جوری خودم رو جمع و جور کنم و بتونم توی زمینه تحصیل و کاری موفق باشم، اما احساس میکنم هیچ وقت نشد که به اون جایی که میخوام برسم. حالا نمیدونم ریشش رو تو استرابه یا
البته عزیز من نمیدونم ریشش در چه هست، ولی با توجه به سن 29 ساله، شرایط ایران، وضعیت خاصی که تو داشتی، گرفتاریایی که داشتی، همینقدر که تونستی مدرک مهندسی تو بگیری پیروزی و موفقیت بسیار بزرگی است. تو من میگی در شرایط خوب و در یه جامعه آماده و مناسب از اینا خیلی جلوتر بودی، ولی حتما حق با توه. ولی ما تو دنیا با آنچه که داریم باید زندگی کنیم، با آنچه که هستیم، با آنچه که به اون اجازه میده، فرصت میده و امکانشو میده، و الا اگر قرار باشه غیر از این باشه گرفتاری است. متاسفانه تو رو روی خط از دست دادم، برای که تلفن دچار اشکال بود از آغاز، و از این بابت هم متاسفم. حالا اگر یه وقتی این برنامه رو میشنوی، من متوجه مسائل، مشکلات، گرفتاری ها هستم، یا حداقل میتونم اون رو بشنوم، نمیدونم اصلا بفهمم یا حس و احساس بکنم، ولی حداقل میشه شنیدش. ولی بر اساس آنچه که شنیدم فکر میکنم که ما چاره‌ای جز زندگی کردن و خوب زندگی کردن نداریم. اگر این رو به عنوان اصل بپذیریم یا به عنوان هدف قبول بکنیم، اون وقت است که به هر حال راه‌های سخت و خار مغیلان رو هم به جان می‌خریم، چون چاره‌ای غیر از این نیست. به هر حال موضوع اصلی و اساسی زندگی کردن و به ویژه خوب زندگی کردن است و فکر می‌کنم به هر حال درست است که غالب اوقات ما با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میشیم، ولی جنبه‌ها و زمینه‌های مختلف متفاوتی رو در ما به گونه‌ای رشد میده که ما رو برای حل مسائلمون و رفع مشکلاتمون در زندگی کمک خواهد کرد. بنابراین ما امیدم آنچه اتفاق افتاده هر اندازه بد و نامناسب بوده رو ازش بتونی بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیری. به هر حال متاسفم که تلفنت قطع شد، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعد از اون با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 1433. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل با صدمات مغزی $1,250,000. File number 3225. زمین خوردگی در اماکن عمومی با عمل زانو $900,000. File number 3081. صدمات مغزی به خاطر سهل‌انگاری نرسینگ هوم $450,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیفساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و از راهنماییتون خیلی استفاده میکنم.
راست دارید.
من از کانادا زنگ میزنم و راجع به پسرمه که 16 سالشه و تک فرزنده و حدود 8 سالی که اومدیم کانادا. درسش معمولی، اگر بخواد بخونه میتونه ولی نمیخواد، خیلی جدی نمیگیره و علاقه به بسکتبال خیلی داره. و الان حدود 7-8 ماهی که ما با این مشکل روبرو شدیم که پسرم با شبکه دوستانی که داره یه کمی این مواد وید و ماریجوانا رو دارن استفاده میکنن. حالا من نمیدونم مربوط به سنشونه که این اکسپریانس
چه ارتباطی داره. خانم اکسپریانس اولا هیچ کس قرار نیست مگر قانون جاذبه‌رم اکسپریانس بگم از رو پشت اون بپرم پایین. یک دو
خب این چیزایی که خودشون میگن،
خب من کاری ندارم. نه آخه حرف بی خود رو اونا میزنم به من، شما چه که تکرار کنید. دوم اکسپریانس برفرض باشه خب یه دفعه است، اکسپریانس که ادامه پیدا
کنه. بله خب منم سر همین، البته دلایل خودشون رو میارم و من با
چه دلایلی
که مثلا این اونجا لگال شده، اونجا لگاله.
خب صبر کنید، صبر کنید سرکار خانم. اولا زهر مارم نچراله، میکروب و ویروس هم نچرال که آدم رو میکنه، این شماره یک. دوم یه جایی اگر چیزی قانونی شد که معناش این است که خوبه. مشروبم سالهای ساله که قانونیه، سیگارم از 2500 تام سم توی سیگار، چه ارتباطی داره بین قانونی بودن و خوب بودن؟ نه ببینید، شما اگر درگیر این حرفا و بحثا باش میشید، گرفتاریتون در این است که اولا شاید کم بدونید در این باره. یک دو برفرض که بدونید، چه فرقی میکنه کسی که میخواد بهانه بیاره بعدش برمیگرده یه حرف دیگری بزنه؟ ولی شما با توجه به اینکه فرزندتون فرزند تنهاست، خب یه مقدار موضوعا و مسائلی رو میتونه پیدا کنه، نه اینکه حتما پیدا میکنه، میتونه. دوم تو سن بدی مهاجرت کردی، چون بدترین سن مهاجرت 5 تا 15 و معلومه که وقتی حدود دهه بدترینشه، خب اینم 8 بوده. سوم این که به هر حال برخی از اوقات ما برای یه محیط و شرایطی آمادگی زندگی خوب رو نداریم و خب اینا هم کمک میکنه. بعدم معلومه تو این مدت اگر مسائل و مشکلاتی داشتید احتمالاً اون رو حل نکردید، به اینجا رسته. و بعدم شما میدونید حالا اصلا برای همه بچه ها مهمترین موضوع دوست خوبه و اگر کسی با دوستای بد در ارتباط قرار بگیره، احتمال وجود داره که به راه بد یا بدترین اونا گرایش پیدا کنه. بنابراین تو اون زمینم بر اساس حرف شما شبکه دوستان خوبی نداره و اینا رو باید خیلی جدی و واقع بینانه، نه به گونه که او حرف میزنه شما هم باشه بحث بی خودی میکنید، ادامه بدید. برای که میتونید به مقدار زیادی نتونید کمکش کنید و آسیب ببینه و به هم بریزه. حالا خب آخه ببینید عزیز، الان به من بگید این که حتی اون حرف اولتون که دیگه بای من بگم 10,000 بار شنیدم خب همه آدم های درس خونن همه ای راه برن بالاخره به جایی میرسن، بنابراین مهم اینه که میکنن یا نمیکنن. و بعدم شما حتی ماجرای ماریجوانا رو یه جوری مطرح کردید که یه کمی، در حالی که کمی مسئله نیست، اولا شما اصلا نمیدونید چقدر مصرف میکنن، با چه مقداری، چه شدتی در هفته چند باری که میخواید برید اونجا. یعنی یه مقداری نمیخوام اذیتتون کنم، ولی به گونه ای که شما گزارش کردید، گزارش این بود که البته اونقدرام مهم شما نگیریدش یا به من این پیام میدادید، و خب اینا درست نیست عزیز. یعنی اون چیزی که ما کمک میکنیم واقع بینید. چون
من اون پیامی که با پسرم وقتی صحبت میکنم، سوال جوابایی که میکنم، حالا دوستانه باش صحبت میکنم که چقدر درگیر اینه، احساس میکنم یعنی سوال جوابایی که به من میده، حالا نمیدونم چقدر راست و دروغه، شد سعی میکنم بفهمم، ولی شاید بیشتر از یکی دو بار مثلا در ماه نباشه. دوستاش دوستای بدی خیلی نیستن، یعنی یکی دو تاشون درس خونن، این میگه من یکم تنبلی میکنم، ولی الان اون مدرسه‌ای که اونا میرن نمیره به خاطر اینکه این مدرسه رو انتخاب کرد که به پروگرامای بسکتبال داشت، دو ساله داره میره نهم و دهم رو، ولی الان میگه میخوام برم اون مدرسه‌ای که اون بچه‌ها هستن این دو سالو که بره اونجا. و الان مشکل من همینه که آیا این با این کار موافقت بکنیم که مدرسه‌اش رو چنج کنه، و میگه تو این مدرسه من دوستای خیلی صمیمی ندارم و اکثر موقع بعد از مدرسه که تعطیل میشه میره با همین دوستایی که از زمان راهنمایی با هم بودن و الان هستن.
خب حالا اولا من بگید اون دوستان کاناداییان یا ایرانیه؟
نه دو تاشون ایرانیان که یکیشون اینجا به دنیا اومده، یکیشون فیلیپینیه، یکی دو تای دیگرشون کانادایی هستن.
خب به طور کلی چقدر بچه‌های به هر حال کسی هستن که درد و سر و گرفتاری درست میکنن یا نسبتاً سر به راهن؟
نه، ورزشن، همشون اهل ورزشن، خوبن، دوچرخه سواری میکنن، بسکتبال میرن، ولی پسر من خیلی علاقه به بسکتبال داره، ولی اینکه پشتکار داشته باشه که جایی هی ما براش ثبت نام بکنیم بره، اینو نمیبینم، فقط حرفشو خیلی میزنه. ولی بابا دوستاش خیلی بسکتبال بازی میکنه، خیلی مهارت زیادی داره، تو مدرسه شون خوبه.
یعنی تو مدرسه عضو تیم مدرسه است؟
عضو تیم مدرسه بود، ولی به خاطر اعتصابی که اینجا کردن اون پروگرامای افتر اسکول یه 4-5 ماه معلق مون که الانم دیگه مثل که اون پروگراما رو ندارم. ولی این مدرسه‌ای که میخواد بره یکی از علتاش اینه که چیزای ورزشیش خیلی بیشتره و بسکتبال داره و اینکه دوستاش همه اونجا هست.
خب حالا شما چرا مخالفت میکنید با این جابجایی؟
خب من میخوام سوال بکنم.
من دلیل نمیدونم چه اشکالی داره اگر یه بچه، ببینید عزیز، اولا ملاک جابجا کردن بچه ها اول خواسته خودشونه، دوم اینکه چرا میخوان برن و اون جایی که اونا میخوان برن چقدر بدتر از این یک جاست. اگر بدتر نیست یا در همون حده، خب موافقت با او هیچ اشکال نره. من دلیل نمیدونم برای مخالفت شما. بعدم بچه ها رو یک، اولا میگید بچه های اونقدر بدی نیستن، دوم به هر حال این بچه ها رو خارج از مدرسه میبینه، پس بنابراین در ارتباط با اوناست، فقط تو مدرسه تنها افتادنش یک مقدار مسئله است. یه مقدار شرط هایی گرچه احتمالا کار نمیکنه و فرقی هم نمیکنه میتونید بگذارید برای این کار، ولی من دلیلی برای مخالفتتون اصلا نمیبینم.
مدرسه در حد همین مدرسه ای هست که
پس بنابراین چرا بیخودی میخوای؟
خیلی فرق زیادی نمی کنه. خب بچه‌هاش هم اونا هن، در سطح آموزشش زیاد خیلی
نه. حالا متوجه هستم، حالا چرا شما اصلا به چرا فکر کنین شما هم بخواه همونجور که او بیخودی زور میگه شما هم میخواید زور بگید؟ بنابراین من دلیلی برای مخالفت شما نمیبینم. میخواد بره مدرسه، خب بذاریدش بره مدرسه دیگه.
من مخالفتی نکردم، فقط گفتم اگر خودت خیلی هپی هستی که میخوای بری، چون این دوستا رو داری میبینی، اینجا هم دوست صمیمی نداری، خب برو. ولی
خواستم
گذاشتم به خودش که الان به ما بگه که چیکار بریم و مدرسه ثبت نام بکنیم تا آخر پایان سال تحصیلی. یعنی
خب پس بنابراین شما سوالی نداری دیگه. شما که گفتید هر کاری میخوای بکن، اونم که گفته نظرش رو میدونه، اگرم عوض کنه عوض میکنه، اگرم خواست همون بره مدرسه تازه میره، ما که مشکلی نداریم. برای چی برای خودتون مسئله درست میکنی؟
شما خب این مسئله که الان راجع به ماری جوانا هستش، اینو من چقدر باید باهاش جدی باشیم؟
شما باش جدی باشید، ولی اگر شما راهی پیدا کردید با جدی بودن تو مسئله رو حل میکنید، بیاد رتن رو رادیو بگید همه یاد بگیرن. راهی ندارید شما. شما مهم این است که پس شما و همسرتون با پسرتون چگونه رابطه ای دارید، او اصلا که هست و چه هست و کجا هست و کجا میخواد بره، در اثر حرف و بحث و گفتگو یا رفتار شما چه تغییری در او پیدا میشه. برخی از وقت هیچ. یعنی ببینید عزیز، یه سری کاراست که من و شما با عنوان پدر مادر باید بدونیم که از اختش بر نمیاییم و کاری نمیتونیم بکنیم. ما در فرهنگمون یه گرفتاری بزرگی در این زمینه داریم که باید بالاخره همیشه یه حرفی بزنیم. نه، ما فقط باید حرف درست و خوب و مناسب بزنیم. نداریم، مطمئن نیستیم، بهتر ساکت باشیم. دو، فکر کنیم با عنوان مثلا پدر مادر باید یه کاری بکنیم. نه، فقط وقتی که مطمئنیم یه کار درستی میکنیم، کاملا هم مطمئنیم، و الا همون بهتر که کاری نکنیم حتی با شک و تردید، برای که غالب اوقات گرفتاری به وجود میاره مگر اینکه مجبور باشیم. بنابراین شما اگر فکر میکنید یه پسر 16 ساله‌ای که از اون حرفایی که شما گفتید میزنه رو میتونید با گفتگو کاری بکنید، اگر فکر با این حرفای شما و پدرش نقشی داره، تأثیری در زندگیش داره، بکنید. اگر کاری میتونید بکنید، بعد اگر قول و قراری میتونید باش بذارید و به خاطر اون در مسیری بره که خودش فکر میکنه درسته که فکر میکنه و شما بله، و الا هیچ بچه‌ای نیست که فکر بکنه ماریجوانا چیز خوبی هم هست. نه، حرفشون این است که به هر حال یه چیزی است که مثل خیلی چیزهای دیگه ضرر داره ولی فایده‌اش بیشتره، و یا ضمناً فعلا من این کارو میکنم بعدم میذارم کنار. ولی به همین جهت است که بچه‌ها دربارش دروغ میگن. اگر فکر کردن مثل نمره خوبی که گرفتن که با افتخار می اومدن، حتی بیش از اونشو گزارش میدادن. پس بنابراین شما احتیاج نداره برای او ثابت کنید که این کار بد و غلطیه. فقط مهم اینه که آدما بعد از اینکه دونستن یه کاری بد و غلطه، که معناش نیست که اون کارو نمیکنن. اگر اینجوری بود یه نفر در دنیا سیگار نمیکشید. من بعید میدونم وسط چند صد میلیون آدم سیگاری دنیا یکی باشه که فکر کنه سیگار چیز خوب، مفید، سالمی است، برای انسان لازم و ضروری است، یا برای سلامتی و زیبایی انسان خوبه. همچی چیزی من بعید میدونم، مگر آدمی که کاملا دور از واقعیت و علم و عقل باشه. نتیجتا میخوام بگم که شما حرفی باید به او بزنید که او نمیدونه، یا اگر اختلاف نظری دارید توانین داشته باشید که باش بحثی بکنید که به نتیجه برسید. اگر این کارو نمیتونید بکنید که او تازه در عقیده غلط خودش میتونه مطمئن تر باشه. به همین جهت است که حالا به من بفرمایید، اگر ازش بپرسید یا اگر میدونید که میخواد چی بخونه و چی کار بشه، پاسخش به شما چیه؟
اتفاقا امروز صحبت کرد، زیاد به ریاضی و ساینس خیلی علاقه ای نداره، یعنی خیلی توانایی زیاد نیست، و گفتش که من رفتم با مدرسه صحبت کردم و کالج میخوام برم، کالجی که حالا مثلا آتش نشان بشم، حقوق خوبی داره، من خیلی دوست دارم، یا اینکه چون خیلی اهل گیم و اینجور چیزا هم هستن، این برنامه هایی که مثلا گیم درست میکنن تو کانادا هم هست جایی، رفته پرسجو کرده. خب منم گفتم
چی باید بخونه، چی باید بخونه برای اینکه بره تو باز گیم و اینا؟
باید بره کالج، مثل اینکه یه دوره‌هایی رو میگذرونن و یه تستی باید بدن، ازش یه تست تکنولوژی میگیرن که ببینن چقدر مهارت داره، ولی در هر صورت کالج یکی دو سال باید بره دوره‌هایی رو بگذرونه.
آخه یعنی کسی که فکر کنه خیلی بازی میکنه، فکر کنه میتونه بره اونجا بازی‌های تازه ابتکاری،
حرفاش غیر واقعیه، حرفاش بر اساس استدلالای خودشی که فکر میکنه درسته، و وقتی هم که ما باهاش بحث میکنیم خیلی به نتیجه نمیرسیم.
خب شما چرا کمک نمیگیرید عزیز؟ شما به نظر من، شما و همسرتون اگر بتونید، ولی همسرتون همیشه با شماست یا اینکه میرن ایران و برمیگردن؟
نه با هم هستیم. همسرم خیلی دخالت نمیکنه، یعنی میگه البته من خیلی کنترلینگ شاید هستم بعضی موقع ها، سوال جواب خیلی میکنم، کجا رفتی، کجا بودی.
نه اونا که فایده نداره، نه ایشو کنترلینگ نیستید، فقط میخواید مسئولیت مادری خودتون رو یه جوری اینگونه بپوشونید که من کارامو کردم. چون از حرفاتون پیداست عزیز، از حرفاتون پیداست که اینو برای تسلی خاطر خودتون و احساس گناه نکردن. چون همطور که عرض کردم، چرا در جامعه ما فکر کنیم من و شما به عنوان پدرم در باید یه حرفی بزنیم، یه کاری بکنیم؟ نه اصلا، بازم اون همه تکرار میکنم، اصلا بی خود این حرفایی که شما باش میزنید تازه او رو بیشتر در عقیده غلط خودش میتونه مطمئن تر کنه. یعنی ما یه بحثی رو باید پیش بتونیم بکشیم که بدونیم بحث با جنبه‌های مختلفش آشنا هستیم، پاسخ‌ها رو میدونیم، گفتگو میتونیم به درستی کنیم. بهلا من و شما الان بیایم بریم فرض کنید در یک کاری که اصلا ازش خبر نداریم توی اتاق عمل پلوی دندانپزشک، من و شما در اثر بحث و گفتگو چه تصمیمی می‌خوایم برای بیمار بگیریم؟ هیچی. نه ببینید، شما احتیاج به کمک دارید، یک کمی راه رو به نظر من تنها اومدید. بعدم به نظر میرسه همسرتون حالا یا اصولاً به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنه، یا اصولاً درگیر نیست، یا چیزه. شما الان خودتون چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
همسرتون چند سالشون؟
همسر من 47 سالشونه.
خب چرا فقط یه بچه داری؟
خب من یه حاملگی تو ایران داشتم، به دلایلی مجبور شدم که سقط بکنم، و به خاطر اینکه من و شوهرم هر دو گروه خونیمون یکی بود، و یه حاملگی دیگه داشتم که دوقلو بود، و دکترا 3 تا دکتر تشخیص دادن که این ممکنه زردی شدیدی اون دوران جنینی بگیره و دنیا یکیشون ممکنه خوب باشه و یکیشون نه، من مجبور شدم اونا رو هم دوباره سقط بکنم، و به این دلیل دیگه حاملگی بعدی، یعنی دیگه نخواستم که داشته باشیم، چون ترسیدم به خاطر این، و وگرنه نمیخواستم تک فرزند داشته باشم.
بله، حالا به هر حال اونم بوده. خود شما کار میکنید یا اینکه در خانه هستید؟
یه مدت کار میکردم، ولی الان دارم درس میخونم و همسرم هم درس دارن میخونن.
خب البته میدونید، نه اینکه بسیارم خوبه که هر دو دارید درس میخونید، ولی خب نشون میده که خیلی با روند عادی زندگی در ارتباط نتونستید باشید، بر دلیلی که البته گروه مهاجر همیشه این گرفتاری ها داره. من پیشنهادم عزیز این است که یک کسی رو باید اونجا پیدا کنید و کمک بگیرید، و اگر یه آقایی باشه احتمالاً بهتره، یه روانشناس خوب میتونه تا کانادایی هم باشه، که پسرتون رو تحویل او بدید که حالا هفته یه دفعه یه هفته در میون اون رو ببینه، نه به خاطر اینکه بخواد چیزی رو در او حل کنه، بلکه بتونه راهنماش باشه. چون پسر شما اگر یه راهنما یا بیگ برادر به اصطلاح پیدا کنه، میتونه خیلی از خطرها رو از خودش دور کنه. برای که تا به حال اونچه که شما من میگید خیلی به بیراهه نرفته، ولی میتونه بره. و بعدم شما باید بدونید که توان شما برای حل مسائل و مشکلات او، یا پاسخگویی به سوالات او، یا برآوردن انتظارات و توقعات او خیلی خیلی محدوده، و بنابراین از اختش بر نمیاد. بعدم چون نمیخواید و حتما هم درسته که اونو رها کنید، بهترین کار این است که دست یک کس دیگهش برید. من اگر جای شما باشم میگردم تو هر شهری که هستید یه فرد مناسب رو پیدا میکنم و یه هزینه رو در این زمینه متقبل بشید، و به عنوان دوست، به عنوان یه مشاور و راهنما پسرتون رو کنار او بگذارید. اون رو من خیلی بیشتر توصیه میکنم. بعدم اگر جان
مشکل اینه که من وقتی به صحبت شما رو گوش میکنم از طریق اینترنت میاد میگه اینا چیه گوش میکنی قبول نداره و اصلا من یه وقتی
باز رفتی سراغ یه حرفی عزیزم
استراب و اینجور چیزا داره ولی چطور راضیش بکنم؟
نه آخه نصب کنید عزیزم این که آخه باز رفتی سراغ اون حرفا این که میاد این حرفا رو میشنوه میگه قبول ندارم که خب ایشون قبول نداره اصلا آخه این او کسی نیست که در این باره بخواد عقیده و نظری داشته باشه. به هر حال عقیده و نظرش هم برای خودش عزیز است، خودش عزیز است، عقیدش هم محترم. بعدم موضوع باز شما به عرض من توجه نکردید. من فکر میکنم که یک شما ماجرایی نیست که تو بیا برو که یک کسی دیگه درستت کنه، مهم این است که بتونی انتخاب درست بکنی. دوم همیشه همه ی آدم و عزیز یه راهی برای راضی کردنشون برای خیلی از کارها هست. همین پسرتون رو اگر بنده نیم ساعت 20 دقیقه باهاش صحبت بکنم میشه فهمید که یک قراری باهاش، یه قولی باهاش درباره اتومبیله، درباره سفره، درباره ایناست میتونه راهی دکترش کنه و اگر دکتر خوب انتخاب کرده باشید بعد از یکی دو جلسه او رو قلاب میکنه و نگه میداره. بنابراین باید راهش رو پیدا کرد. ولی همین جوری شما بهش بگید خب مثل اینکه کسی الان به شما بگه برو فوتبال امریکایی بازی کن، شما هاج و واج میمونید که این داره چی به من میگه. من از اون بابت تعجب نمی کنم اگر پسرتون این حرفو بهش بزنید، ولی اگر شما اگر برزم توجه کردید جدی بگیرید ولی گرفتار میشید. تو اون شهر بگردید ببینید یه دکتر خوب که ترجیح من آغاز کیه، یک. دو پسرتون رو به طریقی که به دنبال یه چیز بزرگ و مهمی است که از شما میخواد راضیش کنید، بگید شرطش این است که تو بری به عنوان یه دوست و صمیمانه و صادقانه بهش بگید. بس این که تو عیب و ایراد داری نیست، حرف این است که تو یه راهنمایی می‌خوای. همه ما می‌خوایم، ما برای دندونمون راهنمایی می‌خوایم، برای خونمون راهنمایی می‌خوایم، برای آشپزی راهنمایی می‌خوایم، برای هر چیز. یه کسی کارا در دنیا به هر حال تخصصی و آدمایی هم که اون کار انجام میدن حرفه‌ای شدن. یک گفتگویی باش بکنید، به تدریج راضیش می‌کنید، مثلا وقتی که براش یه راههایی پیدا کنید که فکر کنه صلاحش این کارو بکنه و بعدم اگر اون فرد خوبی باشه میتونه فرزندتون نگه داره. و الا این راه رو اگه بخواید به تنهایی برید خطر این که او به راه نباشد و در چاه باشد هست و نمیخوام بعدن با مشکل و مسئله روبرو بشید که ندونید چه بکنید. به هر حال امیدوارم با همسرتون بذارید این صحبت ها رو اگر دلشون خواست بشنون، پسرتون اگر فارسی میدونه بذارید بشنوه، اشکالی هم نداره. بعد آخر کارم هر چی خواست بگه، اونجاش که به من مربوطه کاملا حرفش درست است، اشکالی نداره. ولی اگر بتونید راضیش کنید که با شما همکاری کنه بهترین. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، لطف کردین. ممنون شما.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
ولی پرودوس مارکت با 21 سال سابقه در ارائه بهترین سرویس به جامعه ایرانی در سه منطقه رسیدا، سیمی ولی و والنسیا.
حراج این هفته گوجه فرنگی روما 3.1 دلار، بادمجان ایتالیایی 3.1 دلار، آب معدنی گازدار گروستاینل 750 میلی گرمی 99 سنت، آبراهام گلد کاشر زیر نظر RCC با تازه ترین گوشت و مرغ و سنگک هولوید در ولی پرودوس پلازا موجود است.
818-609-1955. دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه های آموزنده چون سوالم اینه که کلن فرزندان تک دارایی خصوصی هستند. دلیل سوالم اینه که شوهرم 37 و من 38 سالمه و ما صاحب یک پسر 17 ماهه هستیم. ولی همیشه دوست داشتیم که دو تا فرزند داشته باشیم، ولی الان با اومدن فرزند اول یه جورا احساس میکنیم که یه دونه فرزند شاید کافی باشه و به خاطر همین ولی دوست نداریم که آسیب یا صدمه
یعنی منظورم اینه که اگه صدمه زیادی متوجهش خواهد بود بلت تک فرزند بودن، شاید نظرمون عوض بشه، ولی
میخواستم
نظر شما رو در این مورد
بپرسم. ببینید عزیز، اولا تعداد فرزندان مهمه. امروز پیشنهاد 2 یا 3 تا رو دارن، همون یکی که گفتید، به دلالی که حالا یه اشاره خواهم کرد به بعضی از اونها، یا بیشتر از 4 تا یا 5 تا به بعد حتما مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. ولی البته جامعه با جامعه، خانواده با خانواده، پدر و مادر ها با هم متفاوتن و یک کمی میشه اینها رو به هر حال تعدیل کرد، ولی نه در حد زیاد. و بعدم از اون مهمتر، میدونیم امروز جایگاه کودکان در این که فرزند اولن یا دومن یا آخرن، یا در خانواده شلوغ هستن یا خانواده تک فرزند هستن، از نظر ویژگی‌های روانی بسیار با هم متفاوتن. یعنی موضوعی نیست که بشه دربارش اختلاف نظری داشت، به این معنا که اگر فقط جای بچه‌های اول و دوم رو عوض کنید، همین که یک کسی تقریبا در 1000 بازی 990 تاش از خواهر و برادرش به نوعی برتر و جلوتر بوده، بدل این که فرزند اولیست با فاصله 2 سال یا 3 سال و دومی عقبتر بوده، دو تا فرد مختلف و متفاوت رو به وجود میاره. و به همجاز که حتی مطالعات اخیر نشون میده تأثیر پدر و مادر تو زندگی فرزندانشون در امریکا به 11% رسته، در حالی که تأثیر خواهران برادران رو هم 33%، حتی 3 برابری، و نشون میده جایگاهی که انسان داره در خانواده. اما بریم سراغ فرزند تکی که اشاره فرمودید. ببینید عزیز، فرزند تک اولش گله و شکایت خودشه به صورت آشکار و پنهان از نداشتن خواهر و برادر، برای که این یه چیزیست که دورور خودش میبینه. ای بس 80-90% خانواده بیشتر از یه فرزند خواهر و برادر دارن و او نداره، و ماجرای مخصوصا روابط فامیلی یا دوستانهی که بچه ها با خواهر و برادراشون میایند و میروند و اون تنهاست، معمولا مسئله به وجود میاره. دومش، بچه تک ناچار مجبور است که یه مقداری به دنیای خیال و دنیای خودش پناه ببره. علتش این است که کودکی که دائما باید مشغول باشه، زیرا 3 تا سائقه اصلی اساسی انسان، یکی سائقه جنسیه، یکی حفظ جانه و یکی اشتغاله دیگه، مشغول بودن. وقتی که همبازی داشته باشه، موضوع داره، درگیری داره، تداوم داره، وقتی نه، ناچار به دنیای ذهن و خیالش پناه میبره و به نوعی جدایی و تنهایی رو تجربه میکنه. فرزند تک رابطه ای رو که میشناسه، مخصوصا در زمین های احساسی و عاطفی، رابطه بالاتر و پایینتر، کوچکتر و بزرگتر هست، یعنی رابطه نابرابره، برای که با پدر و مادرش فقط رابطه داره و رابطه نابرابره، در حالی که وقتی که من خواهران و برادرانی داشته باشم، خب رابطه های برابر رو هم میآموزم. درست است که این کار رو در صورتی که به هر حال ناچار باشیم یا بخوایم، باید از طریق شبکه دوستان تا حدودی جبران کنیم، ولی کافی نخواهد بود. بعد از اونم با رفتن پدر و مادر، که معمولا 20 تا 30 سال زودتر از اون پسر و دخترشون میرن، به هر حال شرایطی رو به وجود میاره که اون از دست دادن خانواده‌ای که درش زاده شده و اصولا همه زندگی او به نوعی پایه و ریشهش اونجاست، همه رو به هم بریزه. و نتیجتا فرزند تک، مطالعات نشون میده که در بیشتر از 70-80% موارد مسائل و مشکلات ویژه‌ای داره که فقط به تنها بودنش مرتبطه، و یه 20%شون معمولا در یه زمینه‌های آنچنان به هر حال پیش میرن یا موفقیت‌هایی پیدا می‌کنن که میتونن مقدار زیادی اون اشکالات رو بپوشونن، ولی همچنان مسائلی به دنبال خودش داره. البته این به معنی بحث و قاعده کلی است، معناش این نیست که همه بچه‌های تک چنینن یا در خانواده‌هایی که چند نفر هستن چنان، ولی به هر حال هر عاملی به عنوان درصدی 5%، 7%، 40%، 32% نقش خودشو داره. اما صحبتی که شما فرمودید اون بیشتر برای من مسئله بود، یعنی من از پیام شما اینو گرفتم که ما 2 تا بچه میخواستیم، ولی بعد از اومدن اولی مثلا به این نتیجه رسیدیم که چون کار سخت است و مشکل، آوردن دومی رو کنار گذاشتیم. یا به هر حال پیامی که شما دادید نتیجه گیری بود از این. خب من با اون خیلی راحت نیستم، یعنی اولا خب تصور شما و تخیل شما درباره این موضوع یا انتظارتون با واقعیت ها نخونه. دوم، به هر حال شما هر دو یا دیر ازدواج کردید یا دیر صاحب فرزند شدید، که خودش یه پرسش برانگیزه. چرا؟ و برای که جز در شرایط استثنایی عدم تمایل شما رو به ازدواج و بچه دار شدن و یا برخی از اوقات بچه دار شدن و به همون خاطر دیر ازدواج کردن نشون میده و همونطور که بارها عرض کردم به نظر میرسه که میشه این حرف رو زد که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، برای که زمینه‌های ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و فرهنگی و تاریخی و اجتماعی و خانوادگی همه اون رو تایید میکنن. و بنابراین وقتی که من یه راهی مختلف و متفاوت میرم علیه همه این علل و عواملی که عرض کردم، باید این احتمال رو بدم که شاید عیب و ایرادی یا اشکالی هست که به نظر من بوده، حداقل اگر صدها مورد رو خط رادیو تلویزیون یا در کار ارتباطات دوستانه و یا در کار روان درمانی یا تراپی دم، باورم کنید از 100 مورد 99 تاش به راحتی شما میتونید اشکال رو نشون بدید که از کجا ما چنین هستیم. بعد نکته مهم که برای من اهمیت فوق العاده داره بیان این مسئله است که اگر به مطالعات نگاه کنید و اگر واقعیت ها رو نگاه کنید، دو بچه در بلند مدت، نمیگم در سالهای اولیه، در بلند مدت وقت کمتری از پدر و مادر میگیرن، انرژی کمتری و در حتی هزینه کمتری در مقابل یه بچه. حتی مثلا بچه های تک به مقدار زیادی نگاه کنید به مطالعات خیلی خیلی بیشتر بیمار میشن. خب اینا هزینه هاش و آسیباش همه مطرح هست. این است که درست است که اینکه من یه دونه بچه داشته باشم یا دو تا بچه داشته باشم در وقتی که اونا کودکند و مسائل و مشکلاتی هم تو زندگی دارم یا در جهت پرورش تعلیم تربیتشون، خب ترجیح من یکی یا هیچیه. ولی خب من و شما در جهانی زندگی میکنیم که برای داشتن هر چیز خوبی هم باید وقت و نیرو و انرژی گذاشت، هزینه کرد و حتی درد و رنج کشید. یعنی بدون اون برخی از نتیجه ها اصلا به دست نمیاد. اینه که من فکر میکنم اگر به این موضوع یه نگاهی بکنید، البته مسائل و شرایط زندگیتون مهم هست، خود نوع رابطه، نوع کارتون، اهمیتی که به این موضوع میدید، نگرانی هایی که دارید، به هر حال کمکی که برخی از اوقات تا حدودی میتونه مسائل شما رو کمتر کنه، همه اینا عواملی هستن که 2% و 5% و 10% اینجا و اونجا اثر میگذارن. ولی معمولا افراد اگر بپذیرند مقداری از این درد و رنج ها و خطر و ضرر ها رو و صاحب بیشتر از یه بچه بشن، معمولا بعدن به طور عمومی و کلی خوشحالتر و راضیتر هستن و ضمناً یه مسئله ای رو که میتونه سالهای سال، حرف ماه نیست تا حرف دهه هاست، رو برای خودشون برای عزیزانشون حل کرده باشن. این است که من همیشه توصیه‌ام خدمت دوستان این بوده که یه جوری برنامه ریزی کنیم و کارها رو ترتیبش بدیم که بتونیم دوتا بچه رو با فاصله 20 تا 35 ماه بیاریم که به نظر من بهترین وقت مناسبه، ولی انتخاب شماست. من 3-4 دقیقه فرصتی دارم، به من بگید واقعا اون چیزی که به عنوان یه عامل منفی اگر قبلا فکر دوتا بچه رو داشتید بعد به یه بچه رسیدید، یکی دوتا عاملش چه بود؟ توضیح زیادی نمیخوام، فقط بهش اگر یه اشاره کنین ممنونتون میشم.
حتما. فقط یه توضیح بدم که ما ازدواجمون دیر نبوده، ما 24-25 ساله بودیم که ازدواج کردیم، ولی به علت مهاجرت و درس خوندن من که شرایط مناسب نبود برای بچه دار شدن، ما یکم بچه دار شدن رو
آخه نه ببینید، بس مجبورم قطعتون کنم، 13-14 سال برای یک کمی نیست. ببینید گزارشی که میدید، چون آدم تحصیل کرده یستی درز میکنم، من بگم ما 24-5 سالگی ازدواج کردیم، بسیار خوب، 13 سال طول کشید، 12 سال طول کشید تا ما از مهاجرت و درس خوندن در اومدیم.
دقیقا.
خب بعدم بگید یه کمی، خیلی کم نیست 12 سال داریم.
بله
چون فرمودید جان، میفرمودید
دلیلش اینه، تنها دلیلش، یعنی الان فکرمونو خیلی مشغول کرده، البته چون همونطور که گفتم واقعا دوست داشتیم دوتا فرزند داشته باشیم، ولی چون از جای شما رو دارم و خیلی سعی میکنیم که بر طبق اون علمی که الان متوجه رشد بچه هاست اساس اون عمل کنیم، یعنی بازی با بچه ها، human interaction یا چیزهای از قبل، این تمام 24 ساعت با بچه هست. فکر کنم اگه بچه دوم بیاد چطور میتونیم این وقت رو تقسیم کنیم؟ و همین الانم هم با کمک پدر مادرم هست که من میتونم با بچه
اون وقت. شما خودتون چقدر کار میکنید عزیز؟
من همین که تموم کردم سر بچه شدم که دیگه واقعا بیشتر از این دیر نشه، ولی الان کار نمی کنم، الان با بچه وقتم
رو. آخه نه ببینید عزیز، اولا شما چون بچه اولی مقدار دانایی ها و برخی از مهارت ها یا تجربیات کم دارید هست، دوم این که اینا همینقدر که به 3 سالگی برسن میرن، یعنی دیگه به اون صورت کاری برای شما ندارن، بعد از اون شما رو آزاد میکنن، در حالی که بعدش همیشه گرفتاری درس کردم. شما اگر یه بچه داشته باشید شب شما باید وقتتون رو با او صرف کنید، در حالی که دو تا بچه داشته باشید اصلا اونا مثلا اگر فاصله شون همونطور که عرض کردم 20 تا 35 ماه باشه با هم هستن، شما رو نمیخوان، اتفاقا ترجیح میدن شما نباشید، درتون میبرم میگم برو بیرون. و بنابراین آزادی ها پشتش بود، در بلند مدت وقت کمتری است، ولی هزینه های این مسئله و بعدم خطراتش عزیز، یعنی این فکر که برحال این بچه تنهاست و بسیار از این بچه های تنها خیلی تنها خواهند بود، چون اگر شما باشون در ارتباط نبودید، من بودم، نمیگم همشون، ولی یه درصد بالایی خیلی دلشون میخواسته خواهر و برادری داشت باشن و خود اون اتفاقی نقشی و تأثیری داره در جهت ازدواج کردنشون. بعدم اگر شما واقعا از نظر مالی احتیاجی ندارید، یه مقدار اون همه هیجانات مربوط و یا انتظارات مربوط به درس و حرفه و مهارت و اینها که در آغاز و مخصوصا قبل از داشتنش برای انسان مهمه، بعدن اهمیتشو کمتر از دست میده، به تدریج از دست میده. به همچنین که من فکر کنم یه نگاهی بهش بکنیم. من در حالت عمومی و کلی همیشه پیشنهاد فرزند دوم دارم، به علاوه وقتی دوتایی باشن شما اون وقتی که دارید تو صرف کنید، به هر حال 24 ساعت و 48 ساعت نمیشه کرد، نگرانش هم نباشید. مادران خیلی کمدانتر و نامهربانتری از شما دوتا بچه را تا به خوبی بزرگ کردن و خطر گذروندن شما که حتما چنین. خوشحالم با تو صحبت کرد،
خیلی ممنونم.
تمنا با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، مرسی جان.
آقای دکتر، من یه دختر 28 ساله هستم که الان به مدت 7 ساله تو آمریکا زندگی میکنم. 9 سال پیش من با یه آقای ازدواج کردم که ایشون ایران بودن و اومدن، ما با هم دیگه آشنا شدیم، ازدواج کردیم و این ازدواج به سرانجام نشست و ایشون معتاد بودن، من سعی کردم ترکشون بدم و اون به هر حال تموم شد. من صدمه هایی از اون ازدواج خوردم و بعد تراپی کردم، دارو خوردم و حالم الان خیلی خوب هستش، خدا رو شکر. رابطه بعدیم با یه آقایی بودش که 4 سال ادامه پیدا کرد. این آقام بنا به دلایلی که دروغایی که به من گفتن و اینا، خونه خریدن و بیزینس دادن و اینا و به من نگفته بودن اینا رو، رابطه هم به هم خورد یک سال پیش تقریبا. و تو این مدت من خیلی از این شاخه به اون شاخه کردم، دیت کردم و خیلی سرگردون بودم و اصلا خودم نمیدونستم چی میخوام و چیه و خیلی مستعصل شدم. تقریبا 2 سال پیش هم، 1 سال و نیمه پیشم پدرم رو از دست دادم. ایشون هم متاسفانه خیلی مرد خوبی بودن و کشتیگیر بودن و ولی در سن 40 سالگی دچار اعتیاد به مواد مخدر شدن و اعتیادشون رو از خانواده مخفی میکردن، ولی ما هممون از بچگی در حال یه جورایی بو میبردیم و خیلی این مسئله منو آزار میداد. در دورانی که یه نوجوان بودم متوجه شده بودم که پدرم این مشکل رو دارن، ولی ایشون از لحاظ پدر بودن هیچ چیزی برای ما کم نذاشتن. اما به هر حال هر آدم معتادی یه سری کارا رو ازش در میزنه با مادرم، به هر حال رفتارهای نامناسبی داشتن که این تو روحیه من خیلی تاثیر گذاشت. بعد فکر میکنم که از اون آدمی هستم که حالت تمپر دارم و خیلی زود از کوره در میرم، مخصوصا با کسایی که خیلی دوستشون دارم و باشون نزدیک هستم دیگه اینو سعی نمیکنم که مثلا مخفی کنم و خیلی نشون میدم این عصبانیت و شورت تمپرم. من دانشجو هستم، سال آخر دارم سعی میکنم که لیسانسمو بگیرم و الان در حال حاضر یه آقایی هستن که من در ایران باهاشون آشنا شدم از طریق خانواده ایشون که اینجا منو دیدن و از من خواستن که در سفری که من به ایران داشتم رفتم با ایشون بیرون چند دفعه و من میدونم که شما ویدیوهاتون رو گوش میکنم و همیشه حرفاتون رو میشنوم، میدونم که شما با اینجور ازدواج مخالف هستین که یک نفر از ایران بیاد و اینکه همیشه از هر 10 تا ازدواج 9 تاش اشتباهه، ولی بازم میخواستم ازتون بپرسم که نظرتون راجع به این قضیه چی هست؟
ببینید عزیز، شما بر اساس توضیحی راجع به خودتون میگید، خب خیلی زخم‌ها و آسیبا اینجا اونجا خوردی، تا چه اندازه همچنان اون ضربه ها در وجود شما نقشی و تأثیری دارن نمیدونم. اگر واقعا در مسیر این مقدار ساختن و پرداختن به خودتون آنگونه که لازم است کوتاهی کرده باشید هر رابطه خوبی رو خراب میکنید و غالبا هم تو رابطه همطور که تا به حال هم نشون دادید با توجه به حرفایی که بوده اشتباه میکنید. ولی اینکه اون فرد به درد شما میخوره یا نه مسئله ندارم، برای که شما اونقدرها در خارج از ایران نبودید، شما بیش از اون که یه دختر به هر حال در امریکا باشید یا امریکایی باشید ایرانی هستید، ایشون هم که خب ایرانی است. حالا مهم این است که ویژگی‌های روانی ایشون و شخصیتی ایشون و شما در کجا در ارتباط با هم قرار میگیرن. شما بر اساس حرفای خودتون و این که هنوزم یه مقدار زود خشمگین و عصبانی میشید که خود خشم و عصبانیت نشون دهنده 7-8 آسیب دیگه است، یعنی این درست معناش این نیست که فقط من یه مشکل دارم اونم عصبانیت، با خودش استراب رو داره، احساس حقارت رو داره، حساسیت رو داره، میل به کنترل رو داره، زمینه ی افسردگی رو میتونه داشته باشه. بنابراین این یه مشکل محدود نیست که من انگشتم شکسته، نه این
عصبانیتی که میگم آقای دکتر منظورم این نیست که مثلا من برمیدارم شیشه میشکنن رو، مثلا اگه مادرم مثلا به من یه حرفی بزنه که خیلی به هم مثلا بر بخوره سعی نمیکنم با آرامش بشینم مثلا بهش میگم مامان جان مثلا من از این مثلا ناراحت شدم که شما اینو بزن. مثلا منم میگم که مثلا منم با همون برخوردی که اون داره مثلا بیشترم با مادرم اینجوری هستم، بیشتر از اینکه با هر کسی دیگه ای من برخورد عصبانی داشته باشم با مادرم، چون احساس میکنم ایشون فوق العاده آدم غیر منطقی هستن.
خب حالا من البته نمیدونم، من توصیف شما رو میشنم، ولی ببینید عزیز، ما معمولا وقتی که با یه معتاد ازدواج میکنیم، نه اینکه بگید اون موقع نبود بعدن شد یا من خبر نشم، فرقی نمیکنه، یا پدر شما معتاده، اینا نشون دهنده یه مقدار ارتباطات ناسالمه. همون حرف درستی که زدید که ما تقریبا همه میدونستیم پدر معتاده ولی هیچکس به رو خودش نمیورد و بحثی هم در این باره نبود. حالا من اون صحبتم نیست، حرفم این است که اگر من که نمیدونم، اگر شما اون ضربه ها و آسیب ها و خون ریزی ها و شکستگی ها و اینهای روانیتون همچنان سر جاشه، خب همیشه تو انتخابتون اشتباه میکنید، بعدم اگر انتخاب خوب باشه خرابش کنید. حالا در مورد اون آقا من نمیدونم، ایشون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشونه، مهندسی معدن خوندن و الان رئیس مدیر شرکتی هستن، فرسان ایمپلوی دارن، ولی وقتی بیان اینجا در واقع هیچی نیستن، یعنی همه اینا رو باید بذارن و کلنشن بیان اینجا هیچی دیگه.
خب آخه خب چرا این کارو بکنن؟
بخاطر اینکه من دوست ندارم برم ایران زندگی کنم.
خب آخه ایشون هم دوست ممکنه داشته باشن بیان امریکا زندگی کنن، ولی چیزی ازشون به درستی دیگه باقی نمیمونه. یه آدمی یه جایگاه و پایگاهی داشته باشه 32 سالش باشه، یه رفعه با یه فرهنگ و زبان دیگه، فقط به خاطر اینکه میخواد با کسی ازدواج کنه چه ضرورتی
داره؟ به خاطر اینکه خودش هم سالهاست که دوست داشته که بیاد آمریکا، تمام خانواده‌اش اینجا هستن.
خیلی خب، بنابراین فقط اون پس اگر علاقه هست که بیاین، تنها موضوعی که واقعاً خوان چجوری زندگی کنن و چرا خودشون کسی که اینقدر علاقه منده آماده نکرده خودشو؟
آماده کرده، الان یه وبسایتی آماده کرده که میخواد بیاد اینجا اون رو راه اندازی کنه، یعنی بیزینس اینترنتی داشته باشه، الان هم رو اون داره کار میکنه.
حالا خب اگر چنین است پس چرا میان اینجا هیچی میشن؟
منظورم که به هر حال بیشتر چیزایی که دارن و باید از دست بدن.
خب همه ما همه اون وقتی یه جایی میریم یه جای دیگه همه رو باید از دست بدیم، ولی همه رو از دست نمیدیم، میریم یه جای دیگه، اینجا از این خونه در میبریم توی خونه دیگه. حالا شما، من بسه متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر وقتی ندارم، گیری که شما تو ازدواجتون یا تو رابطتون با هم میبینید چیه؟ یعنی کجا مشکل شماست با ایشون؟
مشکل من اینه که یکی این که مثلا خب من دیگه ترسی دارم که مثلا شاید این آقا مثلا چون که خودشون منو انتخاب نکردن، مثلا خانواده‌شون ما رو معرفی کردن، ولی من ازشون پرسیدم گفتم اگه شما توی جای دیگه ای منو میدیدین مثلا میومدین اپروچ کنین به من، یعنی مثلا گفتش که آره تو دختر خیلی دختری هستی که من بهت اترکتد هستم، خیلی سمارتی انتلیکچوالی من باهات کانکت میکنم و اینجوری نیستش که مثلا فقط به خاطر این که مثلا خانواده‌ام تو رو معرفی کردن مثلا چیز باشم. یکی مشکل من اینه که مثلا فکر کنم که مثلا